اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت مردم شریف و عزیز و دورستان. از اینکه خدمتتون هستم خوشحالم، خدای بزرگ شاکرم. و ما لورا رو همیشه به شجاعت، صداقت، صفا، دیانت و وطن دوستی میشه. خب من یه مقدمه عرض کنم، بعدش هم عرضم رو شروع میکنم. اینکه یه چند وقتی این سخنرانی هایی که ما میریم، حالا خیلی هم زیاد نیست، قبلا خب خیلی بیشتر میرفتیم، نه که حالا مثلا چیزی باشه، نه شبکه های اجتماعی یه جای جبران کرده آدم. این ایام سخنرانی ها، یعنی در دولت های پزشکیان ما جای مختلف میریم، من به وضوح متوجه سنگ اندازی دارم میشم. یعنی بنام نداشتم تذکر بدم، چند مرتبه اتفاق افتاده. مشهد رفتیم فشار آوردن جلسه سالن علوم پزشکی که 30 میلیون تومان چقدر پول داده بودن، اجاره کرده بودن. یعنی اصلا، یعنی اصلا کمک بگید مثلا دولتی نبود. همینطور که این سالن سینمای مرکز خصوصیه، خب قراردادی حتما نوشته شده، اونجا قرارداد نوشته بودن مثلا چند ساعت مونده به سخنرانی، یهویی یکی از مسئولین علوم پزشکی اونجا گفته بود نه نباید سالن بدید فلان. پیگیری کردیم انصافا، حالا از تو بخشای از دولت میگفتن ما حرف ما نیست، اینا خودشیرینی های خودشونه. یعنی همین پایینی ها نگرانن که وقت مثلا شما بیا اینجا یه حرفی در مورد مثلا دولت بزنی، بعد اونا هم از بالا اینا رو جابجا کنن. یعنی نگران میز خودشونن. خب اینا منتها این اثر، من میخوام به این عزیزان در دولت بالاتر در کشور بگم، اینا اثرات عکس داره میذاره. یعنی اینکه دقیقاً باعث میشه که چرا میان چهار تا چیز بارتون کنن. خب این درست نیستش. ما مردم مثلا همین اینجا قرار بود یه سالن بزرگتری در اختیار دوستان قرار بود، اینکه مردم زحمت نکشن بیان روی استن بشینن، نمیدونم رو زمین بشینن، اذیت بشن. یهویی مثلا امروز فردا نه اوکی تمام فلان، بعد یهویی دست طرفو بذاره تو پوست گردو. این روش درستی نیستش. خب کما اینکه حالا حداقل شماها ادعای آزادی بیان و نمیدونم این حرفاتون میشه دیگه، لاقل کسی هم چیزی نمیگه، نگران نباشید، با شما هم کسی کاری نداره خیلی. خب و من اساسا بنام بر این نیستش که مثلا خدا نکرده سیاه نمایی بکنم، ضربه بزنم به دولتی به چیزی. نه خیر، همین آقای پزشکیان رفته بود در جمهوری آذربایجان، تو سخنرانیش دو تا تیکه خوب انداخت به اون باکویی ها. من تشکر که گفتم آفرین به رئیس جمهورمون که اینجوری گفت، اینجا انگار اومدم مثلا اردبیل و تبریز و فلان. خب یه آقای قالیباف که لبنان رفت خودش پشت رول نشست پرواز کرد، بازم من تشکر کردم گفتم آفرین، خیلی اثر خوبی داره این عشقه. یا برداشت نشین، نه ما که کسی پدر کشتگی داریم، نه پسر خاله کسی هستیم. اگه انتقاد میکنیم برای کشورمونه. تهش هم هر بار انتقاد کردیم راهکارم ارائه دادیم، در حالی که وظیفمون نبوده. شما به این ماشینی میگی لاستیک پنچره، دیگه نباید پیاده بشی برای طرف پنچری هم بگیری، که دیگه خود صاحب ماشین باید بره پنچری بگیره. دیگه والا ما دیگه براشون داریم خدمت شما عرض کنیم، پنچری هم میگیریم چی لاستیک نو هم میندازیم، بازم نمیبینن نمیخوان. این یه خورده این جب بگیر به بند و نمیدونم انتقاد ناپذیری و این اینجوری گفت، این خورده اینا جمع کنی خوب نیستش، چون اینا نه رو ماها اثر داره. یعنی ما نه آدمای ترسوی هستیم که مثلا بخوایم این چیزا پا پس بکشیم، نه منافع کشورمون رو میبینیم. من همین امروز ما عراقی توییت خوبی در مورد خلیج فارس زده، توییتشون رو کد کردم، از مردم خواستم گفتم بیاید ترند کنید این پرشین گلفو، تا ترامپ بفهمه غلط اضافه نباید بکنه در مورد کشور ما. همین ها از همین حالا مدخلی قرار بدم برای ورود به عرض عرایض ما بستم. خلاصه این که میخوام بگم الان واقعا ما هر شهری داریم میریم تقریبا این قصه هست. این بچه ها رو اذیت میکنن، نمیدونم دیر امروز و فردا، ما چون کارشون غیرقانونیه. تنش میگن سری که درد میکنه دستمال نبندیم، یه وقت نگید چیزی به یکی از مسئولین بگه بعدا ما رو عوض میکنن. یعنی واقعا جبه کشور اینجوری، حالا مثلا توی شهری توی سالونی بعد بیان بگن کیلو باعث شد دعوت کن، چرا تو سالون دادی مثلا اینو عوض کنم، خیلی اوضاع خراب اگه این باشه. بعیدم میدونم که انشالله اینجوری نیست. خب یه صلوات بفرستید ما اصل بحث اون شد. ببینید همتون میدونید، هممون میدونیم شرایط جهانی کاملا در حال تغییر، یعنی ما هممون میدونیم، یعنی همه داریم حس می‌کنیم. این یه بحث آکادمیک نیست، این بحثی نیستش که مثلا تو فلان اندیشکده آ بحث بشه. نه، قبلا چرا 7 8 سال پیش بحث اندیشکده‌ای بود، آکادمیک بود، دانشگاهی بود. امروز مردم با تمام وجود دارن میرن، مردم کشورهای مختلف دارن حس میکنن. تعجب هم کردن متوجه سری از تغییر رفتارها نمیشن. چرا ترامپ داره در مورد کانادا این تصمیمات رو میگیره؟ خب کانادا که همیشه کنار آمریکا بوده، همیشه بابت آمریکا هزینه داده. چرا این حرفا رو مثلا در مورد گرینلند داره میزنه؟ این اتفاقات چیه؟ این درگیری‌های مثلا هند و پاکستان، روسیه، اوکراین، نمیدونم اتفاقات بعد از 7 اکتبر، درگیری‌های خاورمیانه، قیمت انرژی، اینقدر شرایط پیچیده شده، هر کدوم اینا اگر چند تا متغیر داشته باشه، مجموع اینها واقعا میشه ان معادل ان مجهول. خب بس حل کردنش سخته. ما تا جایی که بشه و زمانمون اجازه بده و بخش از حرفان خوب نمیشه زد، میخوام راجع به این شرایط منطقه صحبت کنم به تبع اون کشور خودم. سعی میکنم عام فهم حرف بزنم برای همه قابل استفاده باشه، چون بالاخره فیلم ها ضبط میشه و تو اینترنت هم قرار میگیره، مردم شریف کشورمون تو هموطنان تو اقصا نقاط دنیا رو نگاه میکنن. خب میدونیم جهان تک قطبی آمریکا محور بعد از شوروی که دو قطبی بود از بین رفت و تک قطبی شد و قدرت مطلق دست آمریکا قرار گرفت. وقتی صحبت از قدرت هم میکنیم الزاما فقط بحث نظامی اقتصادی نیست، یعنی فرهنگی، اجتماعی، همه جوره، رسانه، سینما، همه جوره آمریکا شد یک کتاست. اخیرا شما دیدید ترامپ که داره بودجه خیلی از این جاها رو نقد داره قطع میکنه، صداش داره در میاد که عجب فلان کتاب که در مورد همجنس بازی قرار بوده تو پرو چاپ بشه $20,000 بودجه داشته تو آمریکا. یه دین سخنگوی اینها که خانمی هم هستش متوجه برخی از اون قرار گرفتنشون کاراکترش اومده بود داره صحبت می‌کنه، مثلا $20,000 تو فلان کتاب در مورد همجنس بازی ایالات متحده آمریکا داشته بود، یه کتاب بوده تو پرو مثلا. روزی که آماره اینجا در بیاد دیدنی و شنیدنیه که چقدر پول خرج کتاب شده و خرج فیلم شده و خرج نمیدونم تئاتر شده و خرج چه و چه و چه و چه. و میشه امریکایی که مثلا به پرو داشته، به نیکاراگوئه داشته فکر میکرده، به ایران فکر نکنه که دشمن اصلی ایدئولوژی کشه و حداقل جز 3 تا دشمن اصلیشه، هر موقع اسم میبره میگه چین، روسیه، ایران. چین، روسیه، ایران بارها و بارها داره تکرار میشه. خب حتما هست، منتها باید ببینیم واقعا این مسئله بیرون میاد نمیاد. بعیدم هست از اسمی برده بشون تا اینکه آرام آرام این نظام تک قطبی ترک خورد. مقصرم خود امریکا بود، اومد توی خاورمیانه خودش درگیر کرد، تو عراق، افغانستان کلی هزینه داد. همین ترامپ منتقد اون سیاست ها بوده، رأی آورده دیگه، انتقاد کرده به همون حرفا، اومده گفته ما تریلیون ها دلار، 7 تریلیون دلار، خیلی حرفا، 7,000 میلیارد دلار مثلا عددش باور کردنی نیست، خرج کردیم تا 10,000 میلیارد دلار هم گفتن خرج کردیم در خاورمیانه. خب برای چی؟ بابت چی؟ همینه دیگه. و نهایتا هم افغانستان که رها کردن رفتن، عراق هم چند تا پایگاه نظامی شدیم. میگن هزینه هم بیهوده بوده و تو این ایامی که ما درگیر خاورمیانه شدیم، و وقتی میگیم خاورمیانه یعنی دیگه تقریبا فقط ایران، چون یه اثری از روسیه و چین اینجا نیست. به این معنی چین قدرت گرفته و ما رد کرده که از اندیشکده چینی نوشته بود که درگیری آمریکا در خاورمیانه ما رو جلو انداخت. یعنی آمریکا با توانش میذاشت اون هزینه‌ای که اینجا کرد میذاشت جای دیگه، ما نمی‌تونستیم بهش برسیم. و امروز چین مسئله اول ایناست، فهمیدن به یه نقطه نزدیک و رهایی رسیده، باید بیان جمعش کنن. برای اینکه بتونن چین رو جمع بکنن باید دست و پاشون از جاهای دیگه دنیا جمع کنن، باید هزینه هاشون رو کم کنن. کسی از 20,000 دلار بودجه یه کتاب نمیگذره، میخواد از 1 میلیارد دلار بگذره، اون منطقی ببینید. و باید برای خودشون هم هزینه پیدا کنن، بگن شما هم خرج. آقای اروپا تو هم بیا پشت اوکراین به من چه؟ یا تموم میکنید این جنگ و درگیری روسیه اوکراین، یا برید شما کمکش کنید. به من اشرفی نمید که کمک نمی کنید. یا کمک بکنم مشروط و اینطور. یا تو خاورمیانه به کشور عربی میگه آقا شما بیاید جلوی محور مقاومت وایستید، جلوی ایران وایستید و هم پیمانانش، چون من آمریکا همش هزینه بدم، شما هم باید بیاید بسن. یا داره در ایندو پاسیفیک، در اقیانوس هند و اقیانوسیه اون طرفتر، داره از ژاپن و فیلیپین و استرالیا و کره جنوبی و خود هند و نداره یه اتحادیه میسازه که شما باید جلوی نفوذ چین رو بگیرید. میبینید؟ میگه بزن که خودم هزینه بدم این سه تا دشمن اصلی ما سه تا اتحادیه به وجود میارم از چندین کشور، اونا درگیرش باشن. اتحادیه اروپا بایستن جلو روسیه، این خاورمیانه ای ها بایستن جلوی ایران، اونا میگن پروکسی ها ایران یعنی بازوان ایران، دستان ایران، حالا ما میگیم همپیمانان ایران، ما رابطه همون اونا مزدور ما نیست، نگه منی ها رابطه همون برادریه، اونا خودشون صاحب تصمیم هن. و کشورهای جنوب شرق آسیا از اون طرف استرالیا به این طرف تا هند هم اینا بایستن جلوی چین، چون هزینه ها دخیل بشن و امریکا میخواد دست و پای خودشو جمع کنه و وارد یه نبرد سنگین شده. این جنگ تعرفه‌ای که درست کرده حتما یک سری تعادل ها رو به هم خواهد زد. اینا تصور اولیه شما میبینیم که خب به نفع آمریکا الزام میشه، اینجوری نیست. خیلی از همون با صنایع ماده اولیه‌شون از همین کشورها نیاز دارن، اون کشوران فقط کافی مقابله به مصر بکنن. این مقابله به مصر ما آمریکا ضربه خواهد زد، آمریکا بالاخره این کشورها مقصد صادراتشن، اونا هم بخوان تعرفه ببندن میخواد چه اتفاق بیفته. خلاصه اینکه در مجموع میصرفد یا نمیصرفد، لابد تو دستگاه محاسبات آمریکا اینا بوده که میصرفد. بعضی از نقاط نقاط حساسیه. من اینجور منتقدین سیاست کشورم توی ماجرا بارها هم عرض کردم، الانم میگم، فقط هم بنده نیستم، یزدان دیگری هم هستم. یکی از مسائل جدی که اتفاق افتاده الان یک سال و نیم دو سال تو خاورمیانه جنگه، رسما جنگه، بابلنده بسته است، اما قیمت نفت بالا نرفته. این یعنی آمریکایی‌ها موفق شدن اینو مدیریت کنن. خیلی حرفا جنگه اما قیمت نفت بالا نرفته، که بعضا پایین اومده حتی. این یعنی ما بد عمل کردیم. این بد عمل کردنی که من معتقدم توی یکی از پازلهای آمریکا بازی کردیم. اون چی بوده؟ اینکه درگیری در خاورمیانه میتونسته منتج به ضربه خوردن پایگاه‌های انرژی غرب و آمریکا تو منطقه باشه، مثل عربستان سعودی. اما عربستان سعودی به طرز عجیبی قصر در رفته. چرا؟ به خاطر یک پیمانی که ما با چینی‌ها بستیم. در دولت قبلم بود، در دولت شهید رئیسی بود، منم منتقد بودم، میگفتم با همسایگان روابط گسترش بدهید، از جمله همین عربستان، اشکالی نداره. اما به این معنی نباشد که خیال آمریکایی ها بابت انرژی چی بشه؟ راحت باشه. خب آرامکو رو اومدن 5% سهامش رو دادن به چینیا. چینی‌ها بیشتر می‌خواستن. تا 45% می‌خواستن. گفتن نه 5% بیشتر. مگه میشه عربستان بدون اذن آمریکا کاری انجام بده؟ اونم آمریکای ترامپ. چه فرقی داره؟ اینجا نقطه. پادشاه عربستان عملاً همین بن سلمانه. پسرش، همین محمد بن سلمان. اون ملک سلمان احتمالاً الان تو کماست. و حتی مرده، مرگش هم اعلام نمی کنه. الان مدت هاست کسی ندیدتش، باش جلسه گفتگویی نداشته. عنایت هم داشته باشی تا اونجایی که من رصد کردم، حالا یه نفر ممکنه سفری پیدا بکنه. پسرش هم همین محمد بن سلمان حتی المقدور از عربستان خارج نمیشه اصلا. تو این سال ها من نگاه کردم، میشتم نگم یه سفر فقط رفته امارات که باز نزدیک بوده. چرا؟ چون نگران کودتاست، چون در واقع بن سلمان خودش کودتا کرده، محمد بن نایف قرار بوده پادشاه بشه، اون آدم 0-100 CIA سازمان جاسوسی آمریکا بود و آمریکا موافق او بود. این بن سلمان برای اینکه بتونه آدم و مهره آمریکا برای آینده عربستان رو پس بزنه، اون آدم حسابی هم بود، یعنی آدم عاقلی بود، اهل تحریزی بود، یه برهه‌ای دستگاه اطلاعاتی باش کار کرده، دستگاه اطلاعاتی عربستان عملا زیر نظرش بودن، تا یه حدودی میشه گفت زیر نظر اگه دستش درست استفاده کرده باشیم. این می‌خواست اونو پس بزنه، اومد چیکار کرد؟ اومد یه قمار کرد، قمار بر روی ترامپ، رفت در شرکت خصوصی داماد ترامپ کوشنر، جارد کوشنر، چیکار کرد؟ سرمایه گذاری کرد. این عدد سرمایه گذاری از 2 میلیارد دلار به بالا میگن، کم خوبی نیست. سرمایه خصوصی انتظار نداشته باشید یارو شراکت شخصی خودش و خانوادش و فک فامیلاش و دومادش و مثلا برای شما به هم بزنه. خیلی حرف چیزیه، ساده لوحانه ایه. اینا با هم بستن و کمک هم کردن که ترامپ رای بیاره. تو همین دوره هم که بایدن رئیس جمهور بود، دموکرات ها که اصلا با این خوب نبودن، با این بن سلمان، با اون بن نایف خوب بودن. تمایلی نداشت بایدن سفر کنه به عربستان، میگو مثلا نباید به این آدم تاییدیه بدم. که اینجا نیاز و درگیری هایی که بین جبهه مقاومت اسرائیل وجود اومد، آمریکا و عربستان رو، یعنی جریان حاکم بر آمریکا یعنی دموکرات ها بایدن رو اینا نزدیک کرد. همین دیگه اینجا اصلاح طلب و اصولگرا با هم اختلافات دارن، دعوا دارن، بحث دارن، اونجا هم همینه. اونا اختلافاتشون کم نیست. طراحی میخواد خیلی احمقانه است بگیم آمریکا. کجا آمریکا؟ یعنی یه نفر بگه ایرانی‌ها اینجوریان. ایرانی‌ها چجوریان؟ کجا ایران رو داری میگی؟ کدوم جریان سیاسیشو داری میگی؟ خیلی خامه اینجا ما همه رو با یه چوب برونیم، همه رو با یه اسم بخونیم، این اشتباه. خلاصه اینکه این جریان نزدیک به ترامپ موفق شد و ترامپ هم رای برد، طبعا به اینا نزدیک تره. مثلا خوب ببینید، در سوریه یه جبهه بود در شمال، همین جولانی که به ترکیه مرتبط بود، اینا با دموکرات‌ها و با بایدن کار میکردن. در جنوب یک جریان سکولار بود، هرچی اینا مثلا مذهبی هن، اون جنوبی ها که مرز اردن هن چی؟ سکولار هن، تو اونا مذهبی هستا. اونا با پسر ترامپ ارتباط گرفته بودن، پیش پیش ارتباط گرفته بودن، گفته بودن احتمالا در سال آینده ترامپ رای بیاره، از الان بریم باش ببندیم. ترکیه ها برای اینجوری دست دست کردن سر ماجرای سوریه؟ اماراتی ها برای چی این کارو کردن؟ گفتن قبل اینکه ترامپ رای بیاره ما کاری یه سره کرده باشیم. الان هم هیچ بعید ندونید یه این جبهه جنوبی ها یه بریزن کل سوریه رو بگیرن، یعنی حتی از دست همین جولانی و یا احمد شهر چی در بیارن سوریه رو. ممکنه اینا اختلافات دارن، یعنی یا آمریکا داره با دو بخش گفتگو میکنه. این پرانتز بسته. ما رفتیم عملا با قراردادی که با قرارداد پکن چین واسطه شد بین ما و عربستان، ما خیال سعودی ها رو از این که بلایی سر بخش انرژی تو بیاد راحت کردیم. یعنی اونا هدفشون این بود با ایران یمن رو کنترل کنن. خب یمنی ها رو 8 سال عربستان باشون جنگیم، البته نگاه های اخلاقی هم بودا، نگاه اخلاقی بودن که بالا 8 سال یمنی ها جنگیدن، نیاز به نفس کشیدن دارن. 8 سال بمباران، برای چه نام بمباران آمریکا انگار نه انگار؟ چون 8 سال قبلش هم بمباران آمریکایی بوده دیگه، مگه چی بوده؟ مگه هواپیمای خود سعودیه؟ مگه جنگ افزاری خود سعودیا بوده؟ مثلا حالا که بمب آمریکایی شد هواپیما آمریکا شد، همین بوده، همین آش آمریکاست. برای یمنی فرقی نداره، اینا عادت کردن، فهمیدن کجا زیر ساختشون رو قایم کنن، فهمیدن جنگ افزارشون کجا قایم کنن، فهمیدن چیکار بکنن که فرماندهانشون ترور نکنن، چون توی این نوع جنگ بار اومدن. از خلبانای مصری و سودانی و امریکایی و اسرائیلی و عربستانی بودن تا میرفتن از پاکستان خلبان میآوردن برای مبارزه یمنی ها. یه هواپیما میاد تو هوا شلیک میکنه بمبش میندازه میره تو چه میدونه اون هواپیما خلبانش کجاست. بارها و بارها توی موشک هایی که یمنی ها زدن مستشاران نظامی آمریکایی اسرائیلی به درک واصل شدن. موشک میخورد داده آمریکا در میومد، داده انگلیس در میومد، موشک میخورد تو جیزان عربستان داده آمریکایی در میومد، انگلیسی در میومد، اسرائیلی در میومد. یعنی چی؟ یعنی اونا اونجا حاضر بودن. اینو مسئله است. پس یمنی ها آمادگی داشتن. یمنی ها چند تا ویژگی داشتن که همین میتونست کار خراب بکنه. یکی اینکه باب المندب ببندن، علی کشتیهای آمریکایی، کشتیهایی که طرفدار اسرائیل اینا میخوان برن اروپا برن سمتشون بیچارن. باید بیان کل قاره آفریقا رو دور بزنن. کلی هزینه بار میره بالاتر. حالا یمنی ها کلن اونجا رو بستن؟ نه، میگن تو چینیه بیارت کشتی مثلا فلان کشور بیارت رو کارن، تو که هوادار اسرائیل تو نه میخوری. حتی کشتی اصلا نمیخواست از باب المندب رد شه، میخواسته بیاد پایین رد بشه، اما پهباد اینا مثلا میرسیده زدنش، یعنی تو اقیانوس هند زدنش. یعنی به معنی واقعی کلمه گفت یمنی ها شاه مهره جبهه مقاومت بودن، از جایی که به عقل جنم نمیرسید. یمنی که 8 سال جنگیده بود حالا حق داشت یه حساب کتابی با عربستان صاف کنه، درسته؟ مثلا یه آرامکو میخورد، چی شد؟ دفعه قبل که آرامکو خورد 50% تولید نفت عربستان در عرض 1 دقیقه پرید. خیلی حرفه ها، انقدر آسیب پذیره. اما این نفت عربستان نیست، نفت آمریکاست. دید ترامپ چی گفت؟ گفت اگه شما عربستانی ها قول بدید 500 میلیارد دلار بیاید توی آمریکا سرمایه گذاری بکنید، من سفر به کشور شما هم میام. خیلی فوش خدا وکیلی، خیلی متکبرانه است. یعنی آقا این همه نفت فروخته فروخته فروخته، آخر پولش رو داره کجا بذاره؟ تو خود آمریکا. یه بار بره ازشون اسلحه بده، دوباره داره پولو برمیگرده به آمریکایی‌ها. بعد که رفت آمریکا دوباره مصاحبه کرد، گفت من فکرامو کردم، اگه میخواد جز اولین سفرام باشه بیام اونجا، اینو بکنید 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاریتون. یا حتی این سرمایه‌گذاری که در شهر نئوم داره میکنه عربستان، سرمایه‌گذاری رو هوش مصنوعی و صنایع جدید و تکنولوژی جدید برای نجات سیلیکون ولی آمریکاست. بازم برای آمریکاست. الان چی تو ذهن شماست در مورد عربستان؟ میگه آقا بالاخره عربستان 18 میلیون جمعیت داره. 18 میلیون هم مهاجر داره تقریبا. بعضی‌ها متفاوت هم میگن، 20 میلیون هم میگن نمیدونم. اما از 2 سال پیش تعداد مهاجرها 2% بیشتر از، یعنی 52 به 48 شده. به ساکنان به هیچ کدوم هم اقامت دائم اون چیز اصلا نمیدن. چون کشور عربی معروف اینجوری، یه بنگلادشی، پاکستانی، نمیدونم فیلیپینی اونجا کار میکنه، مصری، کسی که حج رفتن دیدن دیگه. اینا اصلا یه دونه نایلون رو خودشون بر نمیدارن، دست سفت نمیزنن. اینا عادت کردن این کار رو باید بقیه انجام بده. اما آیا این به معنی ثروتمند بودن؟ نه، اینو بخواستن باشه. مثلا شما مکه میدید، فقط کافی از اون خیابونه اصلی 500 متر فاصله بگیرید، 200 متر فاصله بگیرید، باورتون نمیشه اینجا شهر مکه است. رسما خرابه. کسی که رفتن میدونن من چی میگم، مبالغه نمی کنم. مشهد از یه شهری مثل مکه 50 سال جلوتره. 50 سال جلوتره. شما میگی مگه میشه مکه این هتلا رو همون 4 تا برج شما میبینی، 4 تا برج ساختن میگه، همه جا میشه برج ساخت. بریزی ساختاشون رو نگاه کن، برای همین یه سیل میاد کلا بند میاد همه چیشون. آره جزء شهر اصلی اونجا دیگه، مرکز جهان اسلام رو. بله یه پایتختشون ریاض رو همینجا مثلا برج سازی کردن. این نیست اینا با ثبات باشه. ببینید اونا مثل من و شما اقتصادشون و کشورشون این نیست تحمل تحریم داشته باشه. واقعا به یه موشک بنده، یعنی امارات واقعا به یه موشک بنده.
امارات اگه یه دونه از اون برجا بیاد پایین تمومه. یه بار معلوم نبود مسئله شخصی بوده کی با کی بوده، معلوم نیست توی یکی از این برجا اینا رو یکی از پنجره ها یه دونه چیز خورد، پهباد خورد، پهباد کوچیک. یه دوستان ما اونجا میگفت تا دو روز سه روز بیلی که خروجی از امارات نبود، همه داشتن در میرفت. بله الان برجای زیبایی ساختن، اقتصاد پر رونقی دارن، اما این به چی بنده؟ میفهمی چی میگم؟ آیا اگر خطر جنگ باشه، اگر یه دونه از همین موشکای یمنی که میتونه تو فرودگاه بن گوریون بخوره، تو دبی هم بخوره، که البته حق داره بزنه اگه بخواد بزنه، 8 سالش جنگیدن، همین الان امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن یمنو میزنن، خود یمنی‌ها میگن اطلاعات نظامی رو دارن از سعودی‌ها و اماراتی‌ها میگیرن، داره کمک اطلاعاتی میکنه، اون بشه کجا رو بزنید، چون مسئله‌اش بوده ویژه وقت گذاشته اونجا. مسئله دیگه اینجوری نیست، با یکی دو تا پهپاد نصف نفت عربستان پرید رفت. وزیر نفتشون فکر کنم برادر همین محمد بن سلمانه، مصاحبه کرده میگه من رفتم اونجا دیدم روز شب شده، مصاحبهش هست اینجا، خیلی عجیب توصیف میکنه، میگه دود همه جا رو گرفته بود، سنگا قیامت بود. خب حالا فکر کنیم مثلا یه جنگ یه هفته ای بشه است، در حد همین پاکستان هیل که پروا هم میپچن ول میکنن، دنیایی دارن این نامه رو خوش، بعد اینطور باشه ما بسته فهم کن. اون موقع اروپا میگه چجوری ما هم با روسیه تو حوزه انرژی درگیر باشیم، هم خاورمیانه انرژی. آقا ولش کن، اوکراین به ما چه، بعد چه ما رو انداخته تو این بازی؟ اروپا جلوی امریکا می ایستد تا جایی که بتوانن ایستادن. آقا سینه سفر میکنه بریم بمباتون بم بزنیم، نه، تا جایی که بتونه میگه آقا من باید گوش نمیدم. شروع هم شده اگه شما میره هر از به فرانسه یا این حرفایی میزنی که آقا ما رو جدا بذارید از این امریکا، ما میخوام خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. تو ماجرای این برخورد نسبتا فیزیکی که تو جلسه بین ترامپ و این زلنسکی زلنسکی اوکراینی به وجود اومد، شما دیدید اروپایی‌ها همه‌شون طرف زلنسکی رو گرفتن، گفتن نه ما با تو این فلان، یعنی می‌خواستن یه فاصله گذاری نشون بدن به خودشون با آمریکا. آمریکا سودش در اینه که همه‌ش اروپا رو از روسیه بترسونه، بگه این داره میاد، همه شما رو میگیره، بیاید ذیل من قرار بگیرید، کشور عربی رو از ایران بترسونه به جنگ از اسرائیل بترسونه. با اون طرف هم از چی؟ همه جا هم یه استخون لا زخمی گذاشته، دقت کنید، کنار چین تایوان رو گذاشته، توی خاورمیانه مسئله فلسطینه، توی اروپا روسیه است، اوکراین درست کرده، اوکراین نمیده جا دیگر نمیده تا بدون سلطه خودش ادامه بده. ما نباید اینطوری اطمینان، یا حتی همین سفری که اخیراً این وزیر سعودی ها به ایران داشت و حتی دیداری که با رهبر انقلاب داشت، خب صحبت ایشون صحبت خوب بود. دیدید چی بهشون به اون بابا گفت؟ گفتش که من قبلا اینا رو به عموت هم گفتم. این یه نگاه بالا به پایینه، یعنی شما ها رو من نصیحت دارم میکنم، تو گوشتونم نصیحت نمیره، سرتقید نه غیر مستقیم ها، اما هم پیامو داره، چون گفتم آخرش هم به حرف من میرسید که انقدر بابت بیگانه با برادرهای خودتون همسایه ها در نیاد. خلاصه این که تو این گفتگوها، تو این سفرها، تو این اظهارات، بعضی این طرف یهویی دیگه شورشو در آوردن تو سفر سعودی ها که اومد بود.
آقای عربستان گفته قرار بیان اینجا 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنن، ترامپ الان گفته قرار انقلاب. میفهمی چی؟ تو یا عدد نمیفهمی، یا دلار نمیفهمی چی، یا 1,000 نمیفهمی چی، یا خولی شوخی گرفته. حرف عجیب بری. اینا پالسه برای دوشی.
یا ها این فشارهایی که به این آوردن اثر داشت، این شکست در سوریه اثر گذاشت، دیدی اثر خوش گذاشت، این ترور رهبران و مقاومت اثرش گذاشت، ببین چی جوری دارن دست و پا میزنن بابت سفر یه سعودی به کشورشون. اینا های کاری کساییه که نمیدونم اصلا نفهمیشونه، اثر فهمیدگیشونه. دو جور جانور ایران داغون کرده، روباها گاوا. روباها میدونستن دارن چیکار میکنن، گاوا نمیدونستن، روباها مینداختنشون جلو. نباید همین الان شما نگاه کنید کار ترامپ، از این که دو روزه میریم یمن رو جمع میکنیم، تمام رهبرانشون ترور میکنیم، دیگه بالاخره اون بمب سنگر شکنه که اسرائیل میزده رو من بهش میدادم. برای اینا کلیپ من الان کات کنم میگن رایفی پور بمب میداده به اسرائیل، نه داره این از اینا برمین اینجا آمده نفهم. بعد خب خودم میرم این کار انجام میدم دیگه. این روزای آخر، این هفته آخر کارش به دریوزگی افتاده بود آمریکا. میترام دنبال واسطه میگشت تو رو خدا به یعنی رو یک که دیروز یه ترامپ گفتن یه کشتی ما رو نمیزنن ما بیکار نداریم. استرلو گفتن ای ما چرا بیخبریم؟ اتفاقی که تو زدن فرودگاه بن گوریون افتاد از نظر من در حد موشک هایی که ما به رژیم زدیم میهستیم اثر داشت. اینو مستحضر باشید، ما جز مناسکیز نظامی جایی رو نزدیم و نمیشه هم به این سازی یا زد. درسته؟ الان روسیه هم تحریمه دیگه، ما هم تحریمه. فرق تحریم روسیه با ما در چیه؟ یه فرقایی داره دیگه. مثلا چیه؟ تیم ملی روسیه تو جام جهانی هم تحریمه. چرا ما نیستیم؟ ما کشور متجاوز نیستیم. روسیه وقت حمله به اوکراین و خاطرون کشور متجاوز شناخته شده همه جوره. خب اینا اثرات فرهنگی اجتماعی هم دارد. ملت یه مدیترانه دیشب داشته بازی میکرده الان خوشحالن، فکر کنم مثلا تیمی تو جام جهانی باشد یا نباشد. یادتون نمیگفتن این پهپادار ایران میده به روسیه و ما هم میگفتیم نه؟ چی گفته؟ اگر هم داده بوده باشیم توی این شرایط بوده، این طور بوده، قبل جنگ بوده، نه فلان بوده، به امان بوده، یعنی برای چی بود؟ برای دقیقا همین بود. من ملاحظه داشتم که بعضی وقتا نیست دشمن بیاد بگه ما دشمن دیوونه شده بیاد پهپاد ما تعریف کنه، دشمن تعریف دیوونه شده خلوعز بیاد مثلا ما رو پروموت کنه. اینا خودتون بپرسید. او الان نیازش بر اینه که بتونه این شرایط رو کنترل کنه. بله روحیات هم داره شخصا. آه ترامپ روحیات شخصیش هم بود. بله موثره. کاسبه. کاسبه یعنی چی؟ دقیقاً کاسبه که چیزم هست. یعنی توزه املاک هم مشغول بوده. یعنی حوزه کسب و کارش حوزه املاک بوده و خود بدونه. ترامپ برخلاف این گفته میشه آدم موفقیه توی چیز، جز در همین حوزه املاک بقیه جاش موفق نبوده. خیلی از کسب و کارهایی که ترامپ راه انداخت همه شکست خوردن. از عطر و کلون داشته تا لباس و چی و چی همش شکست خوردن. یه روز من وقت گذاشتم نزدیک 10-20 تا از این کسب و کارهایی که راه افتاده بوده و یه دونهش موفق نشده. دیگه ملک هم دیگه کلا موفقیت همه جا. زمین به خاطر ضرر نمی‌کنه، محدود زمین. این رویه ای داره، این از استخون لا زخموندن بدش میاد.
این روحی است.
یه بخشش هم اینقدر تقلیل ندید سیاست آمریکا رو به شخصا، خطاست. گفتم خدا آمریکا الان میخواد چیکار بکنه؟ این سه تا کشور اصلی مقابل خودش رو مدیریت کنه، نگه داره، بیاد اونی که از همه خطرناک‌تر شده چین بر او غلبه کنه. خیلی مهمه. چین نقطه ضعفش کجاست؟ انرژیه. باید محلی که چین از اونجا انرژی تامین میکنه دائم تحت نظر امریکا باشه که هر وقت قرارداد کرد دکمه شو بزنه بیچاره کنه چینو. یا مسیرهایی که این انرژی بهش میرسه. شما یه درگیری ساده چیز میبینید؟ خدمت شما عرض بکنم هند و پاکستان میبینید؟ من چیز دیگر میبینم. مسئله برای من درگیری های میتونم پیدا بکنم انقدر مطلب داریم که حالا بتونم که گوگل ارث بیارم بازی ندارم اون رفت دنبال گیم میگرده. بخشی چه آنه دیگه میشه شیاش که بخواد بیاد به این طرف دنیا بگه که مهم دنیا هم کشور این برند دیگه همه اروپا، آفریقا، ما خب بخواد بیان برن باید از این تنگه رد بشن. این دست امریکایی هاست. چین به دنبال چی بوده؟ بیاد اون جاده ابریشم و زمینی را بنازه که از دست امریکا رها بشه. One road, one belt. یک جاده کمربند الان سال ها سره تمام این کشورها ریخت دارن. یکی از کارش این بود که چین از بالا از طریق پاکستان از اینجا چرخی دوست از طریق پاکستان از این منطقه بیاد وارد شمال اقیانوس هندش. بعد ما دقیقا در رقابت با چین رفتیم بندر چابهار دادیم به هندی ها. چین گفت با مایی با اونایی ما اصلا کارایی میکنیم خدا شاهده خودمون که گیج شدیم دشمنم گیجه میگه این الان چی کار داریم هر چی این کارو کرد میرن رونالدینیوی داریم حرکت میزنیم. حالا قول شما درست واقعا نمیدیم چرا باید این کارو بکنی شما. خب حالا چی میخواد از طریق پاکستان بیاد پایین؟ باش پاکستان میریزیم کنار کاری دارم اگه عمران خان ترتیب هر روز درگیری بین هند و پاکستان هند تیم اوناست دیگه چه ماجرای قزم شما دیدی از اسرائیل اومد میگه یه درگیری اونجا درست می‌کنیم میگیم آقای چی ببین بالاخره می‌خوای سرمایه‌گذاری کجا کنی تو چه زمینی می‌خوای کشت کنی به قولی ها هر لحظه ممکنه دو تا دیوونه بیفتن به جون هم دیگه این نونم حقیما اون میزنه اون نونم چیکار میکنه یه نفر لب مرز میگه امریکا اینجا رو مدیریت یه راه قرار بود از شمال چین بیاد از مغولستان بیاد سمت روسیه. آقا یهوی تو مغولستان همزمان با مهسا امینی قصه مهسا امینی تو ایران همزمان تو اونجا چی شد؟ سر یه شایعه بخش شد که دولت میخواد قیمت زغال سنگ رو بره بالا. مغولستان ریخ من آقای رئیسی رفت با رئیس جمهور با رهبر چین یا رئیس جمهور چین آقای شی جین پینگ در ازبکستان دیدار کرد همون روز ایران ریخ به هم همون روز قصه خانم امیر شماتی همون روز یعنی فرداش نشد پس فرداش نشد یه هفت بعدش نشد. بعد شما تحلیلتون دنبال چیه؟ تحلیلتون تحلیل نرم حجاب و نرم چیچی و فلان بابا یه بار دنبال بازی تو رو قرآن حجاب بهانه بود. تو مغولستان هم مشکل حجاب دارن مغولا هم الان دنبال چادر ساختور هم یعنی شما فهم کنیم یه حرفا چیچیه خودت چین ریخ به هم اعتراض به محدودیت های کرونایی انقلاب کاغذهای سفید
من اینکه اصلا من مهم نیست صدا سیما چیکار میکنه، زنگ زدم این مسئول صدا سیما ازشون درخواست گفتم تو رو خدا بذارید بیام تو تلویزیون به مردم توضیح بدم بفهمن اینا الان برادر به جون برادر نیفته. قصه اصلا حجاب بود، عراق شلوغش برای چی بود؟ عادل عبدالمهدی رفت با شی جین پینگ جلسه گذاشت گفت آقا شما جا آمریکایی‌ها بیا سرمایه‌گذاری کن، ما عراق نفتدار مشکل برق داریم،
عراقی خواهم انقلاب جوکرها، جوکر جماعه میگفتن این سترخواهاشون هست میده اربعین اینا ریختن رو آنفر پنجا تا این سترخواه یه جا داریم بستن فلش شد عراق نخست وزیر استفاده
دعوای بزرگی تره شما اول اون مستر پلن رو باید ببینی این رودخونه اصلی اینوری رو ببینی حالا دوست داری شنا کنی خلاف جهت آب بفهمی چرا داری شنا میکنی لاغل هدفی داشته باش لاغل دوست داری میدونی دیگه من که میگم نکن این کارو اما دوست داری شنا کنی بفهمی بفهمی حالا دقیقا بدونی ترش مثلا یه نیم ساعتی میتونی مقاومت کنی بعد جواب میبردت اصلا قصه یه قضه باز دور همین کوریدورها بود برای چی؟ برای اینکه اینا گفتن ما ایران رو برات هست ببین توضیح خوب بدم خوش خوب جاییه اینو من قبلا هم گفتم ایران نه الان نه هزار سال پیش اصلا نه ده هزار سال پیش همیشه برای انسان ها محل ترقی بود بالاش دریاست پایینش هم دریاست با چی میخواستم این رفتن برم؟ باید از ایران رفت میشه هموساپی انسان هوشمند که در آفریقا میگن اولین بار حالا قدیمی تره هاشون اونجا پیدا شدن فسیل هاشون وقتی میان وارد این منطقه میشن نزدیک یه صد هزار 300 هزار سال پیش شدن هموساپی انسان یه صد هزار ساله فقط تو آفریقا بعد صد هزار سال میان بیرون میان تو وارد این صفحه عربستان میشن اینجا هم بیابون مثلا حالا اون موقع هم نمیشد از ما خیلی نگو بیابون اون موقع چطور بود آب و هوا نمیشه خیلی قطعی گفت اما منطقه اینجا چیزی نداره براشون جایی که کوه باشه این قصه بارندگی و اینا خیلی اتفاق درسته میشه خاک حاصل خیز میشه و برون میدونم رودخانه هست اینا میان در خوزستان مستقرش صحبت یه هزار سال دو هزار سال ده هزار سال نیست صحبت صد هزار سال میشه من در خوزستان مستقر خوزستان یه ویژگی داشته ویژگی برای انسانی که برق نداشته لباس اینجوری نداشته با یه کوه نبردی رو بشتیم با یه کوچنشینی کوتا دما تنظیم می شده تو تابستون تو کوه ها می رفته بالا تو زمستون دوری می رفته درسته؟ از وسط کبیر ایران هم نمی تونستن رفتن از وسط فلات ایران چون اونم بود خوشی همین کوههای زاگرس اومدن بالا و از کوههای البرز از من رفتن یعنی مسیر اینجوری مستقیم نمی تونستن برن و این باعث شده که قاره‌های این مسیر چه در شمال خوزستان چه در جنوب استان لرستان چه همینجا خرم‌آباد پر از یافته‌های باستان‌شناسی کهن برای انسان شناسا باشه هنوزم همینه کدوم آدم عاقلی بارشو هی سوار کشتی میکنه هی پیاده میکنه سوار خشکی میکنه هی بعد از ایران هست این داشته این منطقه است با پدر سوختگی آمریکایی ها خیلی کارو کردن مثلا من چیکار کردم ترکمنستان میخواست نفتشو بفرسته سمت اروپا گازشو میخواست بفرسته سمت اروپا بعد از ایران رفتش دیگه شمال ایران باز میشه خیلی منطقی اینجوریه گفتن صفون از وسط دریا ببر من پولش میدم کمکتون میکنم از ایران رد نشه چرا چون هر راهی که از ایران رد بشه یه قدرت به ایران میده بعد اون کشور مبدا و کشور مقصد اینا با ایران کار نمیکنه مبادر میشه مگه حرف اینا اثر داره برای که اثر داره ما نفت ما رو اینا میخواستن تحریم کنن 10 تا کشور اعتراض کردن گفتن ما نفت بخریم آمریکا گفت بهتون فرصت میدم چند سال بتونید جایگزین کنید نفت ایرانو من که برمی سادگی نمیشه هست کرد بهتون فرصت میدم من ایران نفتش تحریم شد تو کل دنیا جز ده کشور برادران فلازین به جز نادر فرصت داد
که بتونه اتفاق بیفته.
الان هم اینا میخوان مسیر اصلی کوریدوری ایران هستش. گفتن چیکار میکنیم؟ این نقشه دموکرات ها بوده، آمریکای دموکرات، دقت کنید. گفتن ببین ما جمهوری اسلامی رو باید از چند چیز توهی کنیم. ویژگی ایران اینه که امروز چرا از خوش مصنوعی هم سوال میپرسی، میگه آقا آزادترین کشورها در مقابل استکبار جهانی وایستادن، حتما ایران مینویسه که با بغضم نداره بدبخت، حتما ایران مینویسه. اینو باید چیکار کنیم؟ اینا اسلامگران ما رو میگه مسلمونن اما شیعه حکومتش، ما بقیه کشور اونجا اکثریتشون چی هست؟ تو خاورمیانه سنی هست. رو این یک باید دست بذاریم. دو، رقیب باید برش رو سخوریم. نقشه جدید دموکرات ها دار بعد دارش ایران یا جبهه مقاومت رو خوب دقت کنید. جبهه مقاومت رو تو دو تا پرانتز کشور اسلامگرا قرار بدید. شرقشون بین کجا؟ افغانستان. غرب غرب میشه چی؟
جولانی، سوریه. مدل طالبان اینطور.
در جفت مورد هم دقت کنید. با کمترین هزینه دو کشور ثبوت کردن. درست یا نه؟ افغانستان آمریکایی رو خالی کرد با 80 میلیارد دلار سرمایه نظامی که موجود اونجا. همه رو در رفت.
برای چی؟
دیوانه بود. سوریه هم همینجوری شد. ارتشی های سوریه رو خریده بودن، فشار اقتصادی هم اثر گذاشته بود. سوریه که 12 سال داره تو 12 روز سقوط کرد. کیا سر کار اومدن؟ یه چه همون شبیه همون طالبانی هست، فقط امامه نمیذار قبلا میذار الان کروات بستی شبش بسکتبال بازو میکرد با کروات بستی بسکتبال بازو میکرد. اینا اینجوری سفید شوین کسی یه روز سر میبریده اسمش محمد الکردی، اسم اطلاعاتیش کردی بوده، باش مصاحبه میکردن، امروز کردنش تو بشکه باجری درش آوردن، گفتن خوشگل مشکل اونهایی من خبران نیست دیگه. آمریکا یعنی گفتن این دوتا رو میندازیم اینجا. ایران الان یه دونه کشور اسلامگرا کنار ایران طالبان، یه دونه اون طرف جبهه مقاومت. منتها جالبه مبنا برای سنجش بدین چیه؟ فلسطین. ببینیم برادر جولانی وقتی حاکم های اسرائیلی میان میرن اینجا اینجا گربه بود، اونجا هم جیگر داره حرف بزنه، ارزه داره حرف بزنه، مسئله است. خب میان دو تا کوریدور را میندازیم. این تر اولا بجنید تر شمال ایران که خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه. اولین کسی که این کار را انجام داد اصلا خاورمیانه ای نبود، مال مجارستان بود. با هم بریم یه نفر انگلستان پیدا کرد، گفت بین کشورهای ترک زبان این منطقه یه اتحادیه باید درست کنه. از اینجا که چین و مغولستان شروع میشه میاد تا ترکیه. خوب بدونید ترک ها رو یک موقع شما به معنی زبان میبینید، خب لهجه های مختلف، گویش های مختلف ترکی که خیلی هم زبان متوجه نمیشید، بدونید شما ترکی هم برایش فکر نمیکنه مثلا بشینه الان بره قزاقستان میفهمید چی میگن، اینجوری نیست. الان کشورهای ترک زبان کنار هم دیگه میشینن رئیس جمهورشون گوشی دارن همشون. فقط ترجمه صورت مثل ایران تاجیکستان نیست، مثل ایران افغانستان نیست، متوجه نمیشه. این یک منطقه. از اونجا که انگلیس پشت سر ماجراست کاراشو کرد، یک شبکه رسانه‌ای تمام قد از اسرائیل انگلیس اومدن در خدمت ترکیه که سریال‌های اینا مناطقو بگیر، اینا آرام آرام زبانشون هم به چی بشه؟ نزدیک میشه. یه زبان دوم میشه ترکی استانبولی داشته باشه. مسئله دوم اینه که کشورهای ترک زبان برخلاف باز کشورهای بانتر کم جمعیت هست، چون مناطق مناطق بسیار سختی رو از نظر آب و هوایی سخت جمعیت دلیکن. مثلا مغولستان شما فهمید چقدر جمعیت شد؟ ها؟ 3-4 میلیون جمعیت مغولستان. سشار در قزاقستان یکی از بزرگترین کشورهای دنیاست.
جمعیتش فکر میکنم یک چهارم ایران باشه. اینا جمعیت نداره. اما جغرافیا هدف چی بود؟ گفتن بین ایران، اون موقع که انگلیس این کارا رو شروع کرد میگفت باید من یه رقیبی دارم به اسم روسیه، این بالا انگلیس اینجاست، باید مستعمره من در جنوب یعنی هند حفظ بشه. هند و ایران باید از دست دست روس‌ها چی بشن؟ حفظ بشن. من باید این وسط اتحادیه ترکی به وجود بیارم که اینا به هم نزدیک شن. الان که دوباره روسیه چین ایران شدن خطر اصلی برای غربیا، دوباره روی دست بشن بردش کردن. میشنوید الان حرفش از تو فوتبال گرفته تو توی رسانه تو فلان خواننده، یعنی عجب، از ترکیه گرفته تا تو جمهوری آذربایجان تو فلان جا تو بعضن ایران یه صداهای مشترک شما چی میشنوید. دست دست نمیشه. حالا جالب تر اینه که آذربایجانی های ایران و حتی آذربایجانی های یعنی آران و شروان اونجا هیچ وقت اسمش آذربایجان نبوده، اگرم استفاده شده در تاریخ مسامحتن استفاده شده. شمال عرب اسمش آران و شروان بوده. شما نظامی رو بخونید یک بچر ترکی نداره، اسم واسه گنجه خاقانی شروانی. به مرور زمان از هزار سال پیش که این اقوام ترک کوچ کردن به این منطقه و در دولت بنی عباس قدرت گرفتن، اسلام که به سمت ماوراء النهر میرفت اینا مسلمان شدن، اینا رو به عنوان بخش نظامی استفاده میکنن، به عنوان سرباز. بوروکراسی دست ما ایرانی ها بود، سیاست دست عربا بود، ارتش دست ترکا. این مثلث همیشه بود. خاندان برمکی وزارت میکردن، هارون الرشید عرب خلیفه است، نظامی هاشون چی هم؟ ترکان. بغای همون موقع اسمشون هست، وصیف بغای میگه خلیفتون فی قفص بین الوصیف و البغای یقول ما قالا لهو کما یقول البغای. میگه خلیفه ما تو قفص بین وصیف و بغای، هر چی اونا بگم باید بگه چشم. اینا قدرت گرفتن، سلجوقی ها رو تشکیل دادن. آرام آرام زبان این منطقه به خاطر محل آمده شده ترک ها بوده، زبان ترکی شده است. مثل مصری ها که زبانشان عربی شده است، مصری عرب نیستن. مثل سوریه‌ای ها که عرب نیستن، اصلا بورن سوریه‌ای ها، زبانشان عربی شده است، زبان ترکی شد و الا فرهنگ کاملا ایرانی است، ژنتیک کاملا است. اصلا آذربایجان از اصیل‌ترین اقوام ایرانی هست. تو کوه هم بودن، از غذا دستم خیلی بهشون نرسه، ژنتیکشون سالم مونده. خود ترکیه ها ترکیبی از ایرانی ها و آناتولی یعنی یونانیان، خود ترکیه هم قیافه شنه با. اما قزاقستانی ها رو ببینید قیافه شنه فهم میکن. اینی که حرف من و شما و این حرف مثلا بگی قابل سنجشه، آزمایش ژنتیک صورت گرفته، کلی از دانشمندانی که این حرف ها رو مزمان کاری هم خودشون ترکن، حتی ایرانی. امروز دکتر اشرفی اینو بنابی اصلا زده انقلاب با بی اوه مصاحبه میکنه فلان، بنابیه ترکه. خودش که دکتراش بود اومد بررسی کرد گفت آقا 99% این ژنوم مادری مشترک بین لور و آذربایجانی و کرد و چه اینا یه ژن. حالا اون زبانش خود تعریف اومدن امروز دارن چیکار میکنن؟ این الغا میکنن، دستگاه محاسباتی رو به هم میریزن. چه قسمت هم سوال کنن الان بین روسیه و ایران اینجا فاصله باشه و این طرف ماجرا افغانستان هم یک جای باشه همیشه جنگ باشه به ایران چین، این سه تا کشور اگر به هم بچسبن، یعنی بچسبن یعنی ارتباطشون قوی باشه، کار آمریکا تموم، کار غرب تموم است. به خاطر چی؟ چون وسعت اینا رو نگاه کن، همین دو تا با هم روسیه چین، نصف دنیا از نظر نظامی قویه، از نظر انرژی این ستا نگاه کنید، از نظر نظامی ایران قویه، روسیه قویه، چین هم خوبه و تکنولوژی پیشرفته دارن. از نظر انرژی ایران دومین دارنده انرژی جهانه در مجموع نفت و گاز،
روسیه هم انرژی داره،
خلایی که چین نداره داره جلو میره. چین هم تو انرژی پاک به سرعت در حال پیشرفته.
جمعیت شما نگاه کنید، اصلا اینا 6 7 نفر تو دنیا یکیشون چینی.
از نظر تغذیه غذا یکی از بزرگترین صادرکننده های غذا در دنیا روسیه است
که تازه الان اومده چیکار کرده؟
یه بخشی از اوکراین گرفته، همون بخشی که از اوکراین الان گرفته، یعنی سالانه 8 میلیون تن گندم فقط.
یه خورده کمتر بیشتر معادل گندم ما ایران.
میگه اینو باید همیشه بین اینا روابطشون تنش باشه، نمیدونم چی باشه.
خب همون جوری که تو ما آدم دارن نفوذی هست، تو چینی هم دارن، توی روسا هم دارن، وظیفه اینا برهم زدن اینا بودن. مثلا بگم چند سال از یک سال از عمر دولت گذشته، درسته؟ تقریبا 9 ماه چقدر گذشته، هنوز تازه میخوان سفیر چین معرفی کنه. کشوری که تو 37 تا 40 درصد اقتصادت به اون گره خورده تا الان سفیر نداشتی.
خب اینا بی تدبیری.
تو دولت روحانی به محض اینکه دولت روحانی سر تمام شرکت چینی رو انداخت رو از بخش نش. ما چین رفته بودیم حرف بدی میزدن، این حالات مثال بدی میزدن، به ما حرف بدی نمیزدن، به خودشون حرف بدی میزدن. میگفت شما ایرانی ها به چینی ها به دید فاحش های آخر شب نگاه میکنید. ببخش همین گفت شما با جای دیگه فکر میکنه، گیر کنید بیه سراغ ما.
راست گفت دولت روحانی همه رفت
نه ما با غربیه داریم میبنیم چینی نه چینی.
بعد اونم یه لایک برای ما گذاشت رو میز، برجام که جواب نداد دوباره برای چی هم چینی ها. و شما رو مسخره کردی، شما رو روایت راه بردی با ما نیست.
خب شما تکلیف خود رو روشن بگون.
برای همین الان اینا تونستن از قزاقستان این بر ترکمنستان، ازبکستان ترکمنستان میاد پایین، اینجا دریای کاسپین یا مازندران رو رد میکنی، این طرف جمهوری آذربایجان، یکی که برای اینکه اینا به ترکیه بچسبن مرز ارمنستان به ایران وصله، اونم شده قصه چی؟ زنگزور. میبینی تا کار به دم رسیده ما فهمیدیم چی شده.
ما که گفتیم آقایون فهمیدن چی شده،
که سالهاست داریم فریاد میزنیم. تو اون آخرش رسیده کار نظامی شده تر 20 کیلومتر تازه فهمیدن. دیگه چی میشه این بالا کامل اینا به هم وصل. ما عملا جز دریا دیگه راهی به روسیه نداریم. ما کاری نیستیم، اگه کاری بودیم من بودم کار دیگه ای کردم. حالا دیگه نمیشه. اما یه جوری رو خوشون جمع میکردن تا بفهمن. منطقه کشور که هر روز درگیر اقتصادی داره، فلان داره، بهمان داره، مسئولین ما الان مسئولین رو به یه سنی رسیدن که پوست اندازی هم صورت نگرفته. 2300 تا مسئول هم جه میشه. قانون بقا و ماده و انرژی اصلا در مورد اینا صادق نیست.
همین ها نهیم
به خدا این چه بعدش مثلا اجرایی، یعنی کسی باید بوده بره این ورون ور، حالا یه نفر میخواد بشین تصمیم بگیره، نیاز مثلا تجربه داره، ما با اون حرفی نداریم. بخواد مصلحت نظام باشه میخوام بشین آنجا مصلحت اندیشه، ما با اون حرفی نداریم. اما دیگه بابا این مسئله اجرایی و فلان همه میشینن، همه سفید کردن، خوب نیست به خدا. به ما میگن جوان، من 40 سال رو میگن جوان، میگن بابا شما 40 سال اول انقلاب جوان نبوده، شما 20 سال تو فرمانده لشکر بوده. جلسه با آقای محسن رضایی داشتیم، یه عکس تو اتاقش بود، بعد کنار آقا با ایستاده بود و اشتباه نکنم درجه سرلشکری بود، دوشون لباس نظام بود. من گفتم اینجا چند سالتون بود شما؟ گفتم این نیست همسن بود اون بود زمینی الان مثلا شما جوونا این بابا شما فرمانده جنگ شدید، تو سنش خیلی کم تر از این. دانش روز همه چی به روز شده. شما تو حوزه امنیت بگم مثلا اطلاعات قدیم الو سلام فلانی اومده از تو آشغالا، اینا آشغال زیاد میذارن دم در، دو نفر آدم احسن احتمالا 20 نفر تو هم بریزیم اونجا، خاطره که تعریف میکنم اومنه اینه
مردم زنگ زدن، یکی زنگ زد گفتش که اینا دو یه پیرمرد پیرزنی هن اما خیلی آشغال میذارن دم در.
خونه تیری رو چشم کردیم پسرم.
بیا برو بابا.
چی میگی؟
یه رو از راه دور الان یه شهر میتونی بریزه به هم. اون روزی که اینا رو فوتبال سرمایه گذاری کردن، اون روزی که اینا کشورشون رو درست کردن، اسمش رو گذاشتن آذربایجان، تو دیزه تو دهنشون. بر چی دور اسم اونجا میذاره آذربایجان؟ آذربایجان اسم استان منه. استان منی؟ بفهم تشریف بیارید. اگه نیستی بی خود میکنی اسم میذاری؟ شما چه تو تاریخ اسم شما خاقان شروان بودید. آران هم گفتن بهشون. آران، خاقان، شروان، آلبانیا. اینا استفاده شده در طول تاریخ. از اون روزی که شروع کردن اسما رو تغییر دادن، بادکوبه رو کردن باکو، تو حساسون شدید. چه اسما رو تغییر میدید؟ تو خوزستان شما میگی شوش، تو جمهوری آذربایجان میگی چی؟ شوشی یا شوشا. همونه. رودخونه‌تون اینجا اسمش کره. یعنی اسم کوروشه. کور یعنی پسر. او اهل زاگرس بوده. کوروش رفت به یونانی شد کوروس. اینا اوس گذاشتن آخره. بعد از یونانی به عبری رفت شد کوروش. یونانی یهودی‌ها عبری‌ها همه سینا رو شین می‌کنن. سلام، سلیمان. سلیمان، موشه، موسی. داریوس. اسم اصلی دارا. معنی اینکه ملک دارا. الان همین رودخونه شد جمعه‌اش کور هست. در ماوراءالنهر شهر کورا داریم. اون روز که باید اون که مسئول فرنگ اون چیز میفهمه باید حساس داشت. چهار داد میکن شما؟ اون روز که ترکیه بلند شد رفت ابو علی سینا رو میگه ترک حکیمه. حکیم طور میگه اون چه تو پیچ داد میگه ابو علی سینا؟ نه این مال ماست. حالا عجیبه، عجیبه واقعا. کسی هم دست داشتن روش که اولا تفکرات شعوبیه داشته باش، یعنی قومگرایی داشت بابا یه حوالی سینا تفکراتش که بدون. دو، خیلی هم این اثرات داشت. کتاب فارسی می نوشت همزن. اون زمان که همه عربی می نوشتن این فارسی می نوشت. ثانیا شما برید مدینه فاضله ابو علی سینا رو ببینید وقتی تعریف میکنه، ببینید در مورد ترکان، یعنی ترکان با ترکیه امروز فرق داره معنیش. بهتون گفتم ترکان اون موقع یعنی همون قبایل بدوی که حمله کردن. ببین در مورد اون چه عباراتی استفاده کرد. یه زشت رو بگم. خب برای که خوابم جمهوری آذربایجان چوگان رو برمیشت. اون یکی نام مولوی رو ترکیه دارم ازشون میسازن. وقتی از داشته‌های فرهنگی دفاع نکنی، ببین اولین کاری که میکنن تو جنگا پرچم اجاره میرن پایین. پرچم سلاح نظامیه، اون نماد فرهنگی اجتماعی سیاسی هویتی، نماد هویتی تو آوردن پایین. پرچم یه جا رفت بالا یعنی جنگ ترش نظامی. ببین پرچم یه جا اومد پایین یعنی ترش نظامی میخوان بیکار کنن. یه قلعه رو میگیرن خون میدن یه پرچمی رو بیارن پایین. یه قلعه رو میگیرن خون میدن پرچم پایین نیاد برای مدافعی. یه شعار یه نطفی میشه رضو نه بودن بیارم میشه. اما گوشیش نشه مذاکرات آرده بالا. خب من برجردم سخنرانی دارم بعد اینا با هم میاد بیرون سخنرانیش. من نمیتونم، نمیخوام تکراری حرف بزنم. میخوام یه بخش هم میذارم اون طرف تون بعد از این تره دون برای بگی نگاه کن. برجرده هم این برای بگیرم نگاه کنم. میدونم قصه هاش دومان هم خبر دارم. من حالته نه هم کار دشمنه دیگه، نه باید اینجور باشه. خب گفتن شمال ایران کوریدور را میندازیم. الان شهرها رو تو جمهوری آذربایجان 12,000 نفر جمعیت داره، برایش فرودگاه زدن که 20 میلیون تردد سالانه مسافره. این چیکار میخواد بکنه؟ یعنی دقت کنید از مدیترانه رو بخوام وقت کنم تا چی؟ یه تفکر برش باشید.
و این با اسرائیل هیچ مشکلی نداره. همین که آیه پزشکیان رفت باکو برگشت، نفر بعدی که میخواد باکو سفر چیه؟ نتانیاهو. چی؟ چند سال جرم هم خداش
دو، یک کوریدور از جنوب
ایران باید هستم، اون چیه؟ هند، امارات، عربستان، اردن،
بس شد.
هند، بمبئی، امارات، عربستان، اردن، اسرائیل، یونان. به این میگن آیمچ، کوریدور آیمچ. اون بالایی رو میگن توران. این نه، این کوریدور جنوبیه. خب این داره چیکار میکنه؟ حتی جالبه الان راه لاجورد هم راه انداختن، از افغانستان بره باز با ایران کار نداشته، بیا ترکمنستان رو نمیشه، یا خط گازی که از ترکمنستان بیاد افغانستان، از افغانستان بیاد پاکستان، از پاکستان بیاد. ببین یعنی همش هست به ایران، شمال به جنوب میره، جنوب به شمال میره، همش هست به ایران که آرام آرام. ببین این نمیتونه با ایران بجنگه. میگه یه کاریش میکنم ایزولش کنم، بود و نبودش تو دنیا اثری نداشته باشه. خب این کوریدور از کجا رد میشد؟ از رژیم صهیونیست، از فلسطین اشغال بگیم به از اینجا رد میشد. و قرار بود مصاحبه هست، اینا مصاحبهش صورت گرفت، قرار بود دو ماه بعدش اعلام بشه، تموم بشه، یعنی فلسطین مسئلهش دیگه تموم شده. کشور عربی عربستان سعودی میگن ما دیگه اصلا مسئله ما مسئله فلسطین نیست، با اسرائیل عادی سازی روابط کنیم، طرح ابراهیم، ما یهودی‌ها و مسلمان‌ها با هم جنگ نکنیم، بابا هممون از ابراهیم بوده. اینو بگن که فلسطینی‌ها آخرین تلاش خودشون رو برای این انجام بدن که بگن ما هنوز زندیم. شد هفت دکتر. یعنی اسرائیل برای حمله به غزه آماده بود، باید اینجا رو مسئله رو حل می‌کرد. چرا؟ چون اصلا اینا میخوان از این منطقه، از ایلات، از اینجا یه راه آبی کانالی حفظ کنن، کانال بن گوریون از اینجا حفظ کنن که کانال سوئز هم یه نقش مصریار هم کم کن، اینجوری نباشه دست اینو بسته باشه، یه طرف بشه دارد رفت، یه طرف بشه برگشت. امریکایی گفتن کل پول شما میده، شما بزن. خب این از کجا رد میشه؟ دقیقا از کنار درست. این به تا غزه و نوار غزه رو باید با خاک یکسان میکرد. و برنامه‌اش داشت، نمیشه دو ماه بعد این کار کرد. اسرائیل بهانه لازم نداره، اصلا میده یه نفر آقایی خمپاره بندازه این طرف هم نمی کنه، من کسی باش کاری داره من یعنی چیزی شد. مسئله خیلی کلان است. اولا آمریکا اگه جلوی یمنی ها شما برده میگه باشه بیاد میذاری کنار، اول قدرت دنیا بود در با هم چی شد؟ مسئله به خاطر چه؟ به خاطر اینکه این تنگی دست یمنی هست، این کشتی بخواد از سمت اروپا بخواد بره سمت چین، از این طرف از هند هر جا بخواد بیاد نگاه کنید اگر از اینجا نیاد بالا باید بیاد اینجا بار رو آفتگاه رو بروشن بردفخ میشتن چه مسئله باید بره؟ حالا اینجا رو گفتن میریم باز میکنیم. ترامپ یه چی گفت شد لاتیشو باز کردن رو دیگه، من میخوام برم بابل مندم رو باز کنم اون رو نامش بلد نمیست. خب من ما حالیمون نیست، اینا خیلی هاشون دارن برای ما میجنگن، هدف قایی و نهاییونه ایرانه. ایران قلب جهان از نظر جغرافی. اون زمانی قاره آفریقا کشف نشده بوده، شهر نیمروز ما یعنی وسط جهان نیمروز که در سیستان ماست، یعنی وسط جهان. اونا که اومدن این نیمروز معنا قرار دادن، خواستن معیار خودشون قرار بدن، منطقه نیست اون گیر نیست. نیمروز یعنی وسط جهان. این جایگاه کهن ایران بوده از قدیم الایوم، یه بخشش دیگه داره خدادادیه دیگه، ربطی هم به ما نداره. مثل یه ظرف این کوها، این دریاها یک مردمی رو هزاران سال اینجا حفظ کرد. القصه نه بازی بازی چپ و راسته، نه قصه قصه حجاب و نه دو چرخ سوار شدن و تک چرخ زدن و اینستاگرام و واتساپ و اینها، یعنی چیپ‌ترین موارد خدا بس. مسئله هویتیه، مسئله بودن و نبودن یک مردم تاریخ سازه. چرا این هیجان؟ آقا ما میخوان خبر اول میدن، میخوان تست بگیرن. یک منبع آگاه گفت مثلا ترامپ میخواد بیاد اینجا بگه خلیج فارس فلان 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 فلان، نه تست میدن، نه هیچ. این حساسیت های نمادین من و شما دست میدن. یادتون رفته در ماجرای شروع 1401 کاری کردن که تیم ملی فوتبال ما نگاه میکردیم تو وسط جام جهانی ببینیم سرود ملی دارن میخونن یا نمیخونن. چنان فشار آوردن، اصلا جنگ جهانی رسانه‌ای بود. من به عنوان جنگ جهانی رسانه‌ای از اون یاد میکنم. وحشتناک بود. چی ما از رسانه میفهمیم؟ وحشتناک بود. از شرق عالم تا غرب عالم تمام سلبریتی‌ها سر خط کرد. جومونگ حرف میزد تا دکاپریو. ریختن سر این مردم یه کاری کنه که جرأت نداشتی پرچم خودت رو، پرچم مقدس رو، سرود ملی تو آدم میفرستن تو این شلوغی ها پرچم آتیش بزنن. یه جوون حالا ناگاه یه نوجوونی هم فکر کرد واقعا خبریه. هی هویتشو بگیرید. هویتشو بخواید بگیرید چرا؟ چیشو میگیرید؟ معماریشو میگیرید؟ شعراشو میگیرید؟ چرای شاخصشو میگیرید؟ مشاهیرشو میگیرید؟ زبانشو میگیرید؟ آداب و رسومشو میگیرید؟ امروز نگیدید اردوغان رفته میگه که نوروز مراسم مشترک اینو همه چطور میگه فلان فلان تو داره میگه نوروز این روز نو فارسی داری میگی؟ اگر تو داری احساس اشتراک میکنی چون داداش تو یه روز مال ما بودی، برعکس نبین. این سزاریانی که میگن در مورد سزار بوده دیگه، شده سزاری مال ما بوده، رستمینه هم بوده. میگن رستم هر کی میاد اینو بیاره بیرون اونو میکشید تو، زورش نمیرسید یعنی رستم بیارن بیرون. حالا این هم که اینجای دست انداختن ایران تیشه ای در بیرون جدا کنن بدونن که بسه اینجوری نیست. اشارا شما تشکیف دیدیم مردم رو دست روشتن. بارها این رو گفتم اما درد دارین واقعا. بادگیرهایی از تو امارات بردن اس، هنوز عربا لفظ بادگیر استفاده میکنن براش در جنوب خلیج فارس. خودشون از این مسابقه که جمعه دونی که میگفت پادشاه ولیعهد انگلیس اشتباه کرده شده پادشاه، میگه اون اومده میگفتش ما داشتیم بادگیرها رو برش پرزیدنت گفت اوه اینا ایرانی ها. اون به من گفت، اون به من گفت اینا میدونه اینا ایرانیه. چه تعبیر ما نداره. چوگان این طرف سالات شیرازی رو اسپلی رفتن سخت کرده. عجیبه. برای چی؟ برای اینکه میگه آخه این ایرانی ها، میگه ایرانی ها غذاشون چیه؟ آها. معماریشون چیه؟ زبونشون چیه؟ موسیقیشون چیه؟ اون ساز موسیقیشون چیه؟ من صبح رفته بودم اینا اوپن پیاده شدیم رفتیم گلزار شهدا. بعد این سنگ قبر رو نگاه میکردیم فاطمه میفرستیم قبر مطهر شهدا رو. اونجا با بچه‌ها چه صحبت میکنم گفتم نگاه کن اسم مثلا پاپیو اینجا میبینی؟ اسم نه فامیل. چند تا شهید سنگ قبر شهید خودم دیدم. گفتم میبینی هویت این تو نمیتونی کتمانش کنی بگی وجود نداره. چی میتونی اینو کتمانش بکنه؟ اسم میذاشتن رو بچه‌شون طرف. ما سنگ قبر دیروز هم نیست، پریروز هم نیست، شاید 35 سال پیش. نفسه همینه شروع کردن. بومسو یعنی سرزمین سبز رو کردن ابو موسا. ابو یعنی عربی بشد. اسمان شروع کردن تغییر دادن. رهبر انقلاب صراحتا تاکید میکنه با به اینجا بگید بومسو. بوموسا بگید این رو. یکی از وزرای وقت میاد میگه که نه باید بگیم ابو موسا. یا نمیفهمه یا خودش به نفهمی زده. نمیدونیم چند چندیم به خدا حرف هم نمیتونیم بزنیم. بازی پرونده جدید برامون تشکیل دیدن. ما 15 سال سخنرانی کردیم یه دونه پرونده نداشتیم تو یه سال یا یه چهار تا. یه خیلی چیز رو زارن عوض شده. نمیدونم اما نمیشه سکوت کنیم در مقابل این آقا نازکارای تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادم شاوه بری ای دریقا ببرم میشه کنم اینجور نماد مثلمون نماد هویتمون نماد بچه هامون یار از کره جنوبی رو کجای کن چی داشتی بلند شد بیاد اینجا کلی تینیجر ما رو دلبری کن ازشون ببر کسی به فکر هست والله بالله تلا به این کتاب خدا قسم شما این عمل هزاران سخنانی کردم صدها هزاران سخنانی کردم تا الان اینجوری قسم به قرآن خوردم که الان بیش از 6 ماه دارم زنگ میزنم بین اون در مورد همین قصه کره ای ها به مسئولین. دیشب با یکی بزرگیم آقا یه کاری کنید و این کار باید کار فرهنگی باشه. حجم فرهنگی کار فرهنگی میخواد. نداریم داشتای فرهنگی نداریم یارو وجود نداره میسازه ارباب حلقه ها و نمیدونم فلان. فکر رستم و افغان رستم بالا اینا بود الان 7 اپیزود اومده بود بیرون به خدا هر خانو برداشته بودن یه سریال کرده بودن نبود فکر کنید کوروش مال اینا بود فکر کنید آریو برزن مال اینا بود فکر کنید نمیدونم این شهدای اخیرمون شهید همت مال اینا بود یه نجات سرباز رایان ساختن بعدا گفتن ما خودمون همینو ایدهشو از روی این فیلم برداری شهید آوینی تو این چه مسجد گرفته بودیم اینجوری پلاهی رو اینا واقعی هم فکر کن اینا یه امیرالمومنین میداشتن و هر روز یه چیزی خالی بندی یه چیزی درست میکنن اجدها پرواز میکنه اونا چرت این همه داشته هویتی متاسفانه سلبریتی همون هم که به جای اینکه بیان دست بزنن رو اینها و کار بکنن یه لاغلی داشته فرهنگی تو بساز هر روز مهمونی تولد یکی این سفارتخونه دارد و فهمیده داره برای اون محیط امن به وجود میاره میگه بلنش بیا اینجا تو بزن بچه ده میخوای سفر بری خسته شما معروفی دیم برمان میشه سنتون عذیت میشید آیا سر تشکی به ایتالیا یه سر تشکی که تموم شد دیگه من بنابرای ملاحظاتی خیلی از فیلم هایی که داخل ساخته میشه رو باز نمی کنم بحثش خب اما بعضا این کار افتاده دیگه بعض از فیلم ها رو نفت کردم دیدید که چجوری پنبشون رو چیز دارد که صدای طرف در نیومده درسته؟ لاغل باید بلند شد میرم شکایت میکرد چرا چه نصف باید بودم از دید چرا صداش در نیومده بدا سکوت مستقه یه جای دیگه من باور کنم گفتم حداقل یه نفر یه حرف بزنه توییت بزنم اینجا بمونه که نگن کسی توی مملکت متوجه نیست هست توییت هم هست یه روز یه توییت دادن همین جاسوسی که اخیراً اعدامش کردن صحبتش هم تلویزیون پخش کردن تلویزیون اعدامش کردن پشت هم دیدم کلی بشه خیلی جالبه دیدید میگه از من میخواستم برم یه دونه نیسان بخرم و به توییت چند سال پیش بنده رو ببینید میگه آقا ما فهمیدیم ما اینا شما نیسان آبی کدتونه فکر نکن کسی نمیفهمه که نمیشه از شهید فخری زاده رو با نیسان آبی زدی چرایش هم اونجا گفتم سال 90 فیلم تینا ساخته شد فیلم تخیلی هم بود این صحبت با مشهد که از 90 هم نیسان ساخته شد که داداش نتانیاهو اومده ایران میخواد مذاکرات رو به هم بزنه بعد ما داداش نتانیاهو رو گرفتیم تخیلی بعد تو اونجا داداش نتانیاهو تو ایران نیسان آبی سوار شد اونا گفتن عجب نیسان آبی دوست دارید شما باشه حالا توی این عملیات ها چون کار میخواستم بکنم یارو میتونست منطقا های لوکس میگرفت بهتر بود به تغییر گریز به کشته بشه و نیسان بود چکا مقای بکنم گفت خب بذارم مقلی میخوام بگم تو دل برنامه امنیتیش اون حرف رسانهیش هم میخواد چکا کنه چیز بس اینجا اصلا دیده نمیشه ملاحظهی در موردش وجود نه در حالی که اصل جنگ ما شما میگم اصل جنگ فرنگی جنگ. اصل جنگ فرنگی شد. این نظامی هیچ کاری نمیتونه بکنه. آمریکا با یمن نتونست کاری کنه. گفت باقا بیه تموم شد. با ایران که خودشون میگن اونم 200 تا 300 تا چقدر کمتر بیشتر شرایط موشکی داره زیر این کوه ها چجوری میخوای نابود؟ چجوری میخوای بزنی؟
چه تنگورم سرعت بلنده که اون موقع که میجنگ میشه اون موقع است که هم یمنیه بابا منده رو میبنده تازه وارد شوخیه جدیتر نشه کل فیزیولوژی جهان از دیر همون یمن داره رد میشه این طرف یه برای دوهی الان دست داره دست این بندرات
نه نمیخوایم ما دومال جنگ نیستیم ما میدونیم جنگ هزینه داره چه باید کشور بزنیم برای هم باید دستگاه محاسباتی دشمن همون بکاریم اینو ترامپ تو کابینه چند جور آدم داره آدم های موافق جنگ به اسرائیل نزدیکن آدم های مخالف جنگ ما باید چرا کنیم اون آدم های مخالف جنگ رو تو کابینه ترامپ توجیه کنیم تو دوروبری ترامپ بگیم صدام احمق به ما حمله نکنی ها. این نیست چهار روزه تا تهران برسی اگه صدام اینو یقین داشت حمله نمیکرد بدیهی این که رهبری تاکید میکنه میگه دستگاه محاسبات دشمن دچار اختلال شده که اینجوری این غلط ها رو میکنه ما نمیخوایم بتونیم اما اگه پا به جنگ برسه اونی که ضرر میکنه یقینا تو بیشتر ضرر میکنه تو ما کشوری هستیم که میتونیم 40 سال به تحریم عادت داریم اقتصادمون بر مبنای اون قرار داد شما اینجوری نیستید شما یه نه 50 دلار بالا پایین بشه بیچاره نشید یه سال سن بازنشستگی دو سال تو فرانسه این برنامه میشه یه ماه آشوبه ها بخواید اینجا رو انرژی دست بذارید روی مسئلهش این شکلی نیست خودتون ضرر میکنید نمیخواید بجنگید اما اگه بجنگید ما باکی از جنگ نداریم ما خود اوباما اون زمان که مذاکره میکرد با ما تو موضوع برجام گفته بود دیگه به این کارمند به این نماینده کنگره ازش پرسیدن چرا با ایرانی مذاکره میکنه گفته بابا با اینا نمیشه جنگی میتونی شروع کننده جنگ باشی تموم کنندش نیست یا بگیرن یه بله نمیکنن این باید تو ذهن اونا کاشه این مسئولی باید رسانه ما این کارو کنن بله که من امروز توییت بعد محترم خارجمون رو ریتوییت میکنم و میگم های مردم باید پرشنگوت رو ترند میکنم بفهمن شما رو اسمش هم حساسیم چه برسه به او عمدن این کارو میکنه او میخواد خودش رو برای عربا شیرین برای او هم آورده هایی دارد اینو بدونید اوایل انقلاب یک عده‌ای میگفتن که مثلا آقای خلخالی و مثلا اینا میگفتن اصلا اسم این خلیج بزن خلیج اسلامی که از بیخ ماجرا رو حلش کنیم خب من توی از سخن خود همین ماجرا سوال هم چون 15 سال پیش گفتم تو حرف ما که روشن بود روسا و چینیا خلیج فارس نگفته بودن به گلف استفاده کرده بودن من الانش توییت زدم حالا توی چیز خود داره حساس بشید بعضی از ماشین ها دیدید از گیمتی جد میشید صداش در میاد سنسورش فعاله بعد میشید لغت میزنید انگار اگه صاحبش پیدا کنید دزدگیرش صداش در هر چی لغت میزنید لاستیش دستگیره در فکرم انگار رنگ بعضی اینجوری هم کشتن این خطر میکن این آسیب دیدن ما مردم باید حواستمون جمع بشید ما مردم باید درست مطالبه کنیم مطالبه درست کنیم هم به سیاه نمایی نگیم مسئول میگه زحمت میگه شما قرضدار میشید حمایت هم میکنن خراب هم میکنن انتقاد میکنن راهکار هم میگیم الان من انتقاد کردم شروع صحبتم از دولت شهید رئیسی انتقاد نکردم دولت کریمه امام زمان که نیست که دیگه بالاخره هر جا سبک سنگین میکنم ممکنه چه خطایی بشن ممکنه یه آدمی رسن برای چی دولت های خود دولت ها وزراش میذارن کنار کابینه شون ترمیم میکنن یعنی چی؟ یعنی خود انتقادی دیگه خودش به خودش نقد داره که میذاره کنار بعد کاسه داختر از آش. ببخشن مصدقتون شدم، ولی خوشحالم از اینکه خدمت شما بودیم. در مورد مذاکرات هم انشاءالله بین برجی‌ها صحبت میکنم و میذاریم فیلمش تو اینترنت، انشاءالله نگاه میکنم. عجیل فرج امام زمان صلوات علیه.